بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در دوران امر بین نسخ و تخصیص بود که آیا نسخ مقدم است یا تخصیص. دو روایت از معصوم وارد شده که احتمال نسخ می دهیم و احتمال تخصیص هم می دهیم. در اینجا قول اول این بود که تخصیص مقدم است بر نسخ، به خاطر اینکه تخصیص کثیر و نسخ نادر. ما من عام الا وقد خوش کثرت التخصیص و قلت النسخ. قول دوم فرمایش مرحوم امام است. مرحوم امام فرمایند بر این که در بعضی جاها تخصیص مقدم است، در بعضی جاها نسخ مقدم است. توضیحش این است که این دو روایتی که وارد شده اما مجهول تاریخ هستند و اما معلوم تاریخ و اما احدهما معلوم تاریخ و احدهما مجهول تاریخ. فرض کنید روایتی که از امام باقر علیه السلام صادر شده با روایتی که از امام صادق یا امام رضا یا امام عسکری وارد شده معلومه تاریخ هستند. چرا؟ چون روایت امام باقر علیه السلام زمانن مقدمه و روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده مؤخره. نویش میگیم چی؟ معلومه تاریخ. تاریخ این روایت مال امام حضرت علی علیه السلامه، اون روایت مال امام باقره یا امام صادقه. خب معلومه که این متأخره. اینو بهش میگیم دو روایتی که معلومه تاریخ هست، تاریخشون معلومه که یکی مقدمه یکی مؤخره. یه موقعی است که هر دو روایت از امام صادق است علیه السلام، تاریخاش هم معلوم نیست، کدوم قبل کدوم بعد معلوم نیست، چون از امام صادقه نمیدونیم اول کدوم روایت صادر شده، بعد اون روایت مقدمش کدومه مؤخرش کدومه، هیچ معلوم نیست. اینو بهش میگیم چی؟ مجهول یه تاریخ. خب یه موقع یکی از اینها ممکنه معلوم باشه، یکیش مجهول باشه. تاریخ روایات گویای یه مطلبی است و اون این است که روایت اول ناسخ نمیتواند بشود، روایتی که مقدمه نمیتونه ناسخ روایت بعد باشه، ناسخ همیشه باید مؤخر باشه. روی این حساب مرحوم امام یه مطلبی رو بیان فرمودند و اون این است که اگر مجهول یه تاریخ است، دو تا روایتی که مجهول یه تاریخه، مثل این که دو تا روایت هر دوش از امام صادقه و نمیدونیم چه تاریخی صادر شده، اینجا دیگه بحث نسخ رو نکنید، بگید تخصیص. اما در جایی که روایت دوم مؤخره زمانن، یعنی زمانش رو میدونیم، معلومه یه تاریخه، یکی اول یکی آخر، یکی از حضرت علی علیه السلام، یکی از امام باقر، اینجا دیگه احتمال نسخ وجود داره و احتمال نسخ هم قویه. پس شما به طور مطلق یه قانون درست نکنید که از تخصیص مقدمون علی نسخ مطلقا، بلکه فرق میکنه. یه موقع تاریخ ها مجهوله، خب تخصیص مقدمه. یه موقعی است که تاریخ ها معلومه، یکی از یه روایت از امام علی علیه السلام، یه روایت از امام باقر، خب این معلومه که بعد اومده. اینجا احتمال نسخ قویه، لذا یه تفصیلی مرحوم امام در اینجا بیان می‌فرماید بین مجهول یه تاریخ و بین اونجایی که معلومه یه تاریخ باشه. در جاهایی که مجهول یه تاریخه بگیم نسخ مقدمه، تخصیص مقدمه، اما در جایی که تاریخ ها معلومه و یه روایت مال امام علی علیه السلام، یه روایت مال امام صادق علیه السلام، اینجا احتمال نسخ احتمال قویه. این فرمایش فرمایش مرحوم امام هست، ولی به نظر ما این جهت ولو فرمایش خوبیست، اما در این حال باز هم تخصیص مقدمه بر نسخ، چه در معلومه تاریخ چه در مجهولی تاریخ. دلیلش هم اینه که فقهای ما و سیره فقها این نبوده که تاریخ ها رو دقت بکنند، بررسی کنند ببینند تاریخ این روایت کی بوده، تاریخ اون روایت کی بوده، آیا ممکنه نسخ باشه ممکنه نسخ نباشه. احتمال اصلا به احتمال نسخ اعتنا نمی کنند و ولی تخصیص نه. به وفور شما میبینید که این روایت میگن مخصص اون روایتی. و این سیره فقها ها و اینکه توجه به تاریخ روایات نمی شده کاشف از این است که مسئله نسخ در شریعت ما مورد اعتنا نیست. یعنی معمول روایات 99 درصد روایات ما تخصیص ممکنه باشن ولی نسخ نیستن. بله اگر قابل جمع باشند. بحث اونجاست دیگه، بحث اونجاست که قابلیت نسخ دارن، قابلیت تخصیص هم هست، میتونیم تخصیص بزنیم میتونیم نسخ بکنیم. بحث در اونجا. خب اینم فرمایش مرحوم امام. اگر اجازه بدید این جمله رو بخونیم تا با فرمایش بعدی مخلوط نشه. در صفحه 257 سطر چهارم، صفحه 257 سطر چهارم، القول الثانی ان النسخ مقدم على التخصيص في بعض الصور و بالعکس فی بعض صور، بعضی جاها تخصیص مقدمه بعضی جاها نسخ مقدمه. کما ذهب الیه الامام رحمت الله علیه. قال الامام، فرمایش مرحوم امام اینه، ان النسخ مقدم علی التخصیص فی بعض صور و بالعکس فی بعض ها، فی بعض صور، بعضی جاها نسخ مقدمه بعضی جاها تخصیص مقدمه. خب کجا؟ کجا نسخ مقدمه؟ کجا تخصیص مقدمه؟ ثم لا یخفا ان الظاهر مما ذکروا فی وجه تقدیم تخصیص علی النسخ من کسرته، اون دلیلی که برای تقدیم تخصیص بر نسخ ذکر کردن اینه، میگن تخصیص کثیره من کسرته و وجه تقدیم نسخ علی تخصیص، دلیلی که ذکر کردن که نسخ مقدمه بر تخصیص، گفتن من کون تقیید الاطلاق احون من التخصیص. آمدن گفتن تقیید، چون عموم اطلاق ازمانیه، یادتون هست دیگه گفتیم اطلاق ازمانی با اطلاق با مقدمات حکمت، تقیید اطلاق آسونه ولی تقیید عام به وضع و او مشکل تره. من کون تقیید الاطلاق احون من التخصیص. ان الدلیلین واردان علی موضوع واحد ففی مورد واحد یتشبث و کلون به ما ذکر من وجه تقدیم. ایشون مرحوم امام میخوان بفرمان من یه اشتباهی رو برای علما در این بحث پیدا کردم و اون اشتباه این است که علمای ما اینجا بین معلومه تاریخ و مجهوله تاریخ فرق نذاشتن، در حالی که باید فرق میذاشتن. در مسئله نسخ و تخصیص معلومه تاریخ با مجهولی تاریخ با هم فرق میکنه. چرا؟ چون تخصیص ممکنه مقدمه بر عام باشه، ممکنه چی؟ مؤخر باشه. شما میگید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، چه لا تکرم الفساق اول باشه چه آخر باشه فرق نمیکنه. ولی نسخ همیشه باید چی باشه؟ بعد باشه، یعنی جمله قبلی رو بیاد نسخ کنه. لذا بین معلوم یه تاریخ و مجهول یه تاریخ تفاوت هست. مرحوم امام می‌فرماد علما اینجا نیومدن فرق بگذارن بین این دو، در حالی که باید بین معلوم یه تاریخ و مجهول یه تاریخ فرق می‌گذاشتن. ان الدلیلین واردان علی موضوع واحد، علما اشتباه کردن. چرا؟ چون این دو دلیل رو یه جا پیاده کردن. ففی مورد واحد یتشبث کلون به ما ذکر من وجه تقدیم. مرحوم امام میفرماد همه علما اومدن در اینجا هی بحث کردن، گفتن تخصیص کثیره، نسخ نادره. لکن اتضح به ما قدمناه، ولکن روشن شد از مطالب گذشته ان مورد تمسک به احونیت تقیید، این که میگیم تقیید احونه کجاست؟ انما هو فی ما علمت تاریخ. اون جایی که تاریخ معلوم باشه و یک روایت مقدم باشه و یک روایت مؤخر باشه یقیناً، اونجا احتمال نسخ هم هست، احتمال تخصیص هم هست. اما اگر تاریخشون رو نمیدونیم دیگه اونجا جای نسخ نیست. یه روایت از آقا امیر المؤمنینه، یه روایت از امام صادق، خب بله اینجا احتمال چیه؟ تخصیصه، احتمال نسخ هم هست. اما اگه دو تا روایت از امام صادق علیه السلام نمیدونیم کدومش مقدمه کدومش مؤخره، اینجا دیگه احتمال نسخ نیست، نمیتونیم بگیم نسخه، چون نسخ همیشه باید اون روایت دوم ناسخ باشه، روایت اول نمیتونه ناسخ باشه. لذا ایشون میفرماد بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخ فرق میکنه. ممکنه نسخ باشه، ممکنه تخصیص باشه. نه ببینید، نه حالا جایی که احتمالش هست و میتونیم نسخ بکنیم، میتونیم تخصیص بکنیم. مرحوم امام میفرمایند شما تو کلمات علما این مطلب رو پیدا نمی کنید که معلومه تاریخ، این دو روایت تاریخش کیه؟ بحث نکردن. آیا این مقدمه، اون مقدمه، کدوم مقدمه؟ بحث نکردن، در حالی که باید بحث بشه. اون روایتی که از امام علی علیه السلام هست با اون روایتی که از امام صادقه، ممکنه امام صادق نسخ کرده باشه کلام حضرت علی رو، چون بعد از اونه، اما قبلی بعدی رو نسخ نمی کنه، بلکه همیشه چیه؟ بعدی میتونه قبلی رو نسخ کنه، میتونه هم تخصیص باشه. حالا اونو دیگه جزئیاتشه، مصادیقشه که حالا باید بحث کنیم. ببینید لکن اتضح به ما قدمناه ان مورد تمسک به احونیت تقیید انما هو فی ما علمت تاریخ ولا یجری فی المجهول. مرحوم امام میفرماد اگر مجهول و تاریخ روایت رو نمیدونیم، هر دوش از امام صادقه، نمیدونیم کدوم اول صادر شده کدوم دوم، اینجا جای نسخ نیست، اینجا جای چیه؟ جای تخصیصه، بحثی نداریم. فقط اشکال در کجاست؟ اونجاییست که یه روایت اوله یه روایت دوم، ممکنه نسخ باشه ممکنه تخصیص باشه. ولا یجری فی المجهول، در مجهول و تاریخ که نمیدونیم، هر دوش از امام باقره، هر دو روایت از امام صادقه، خب در اینجا ما نمیدونیم مقدم کدومه مؤخر کدومه. و مورد و تشبس بالکسره انما هو فی مجهوله تاریخ. این که میگیم ما من آمن الا وقت خوص، این در مجهوله تاریخه نه در معلومه تاریخ. ما اینو قبول نداریم، این قسمت فرمایش امام رو ما قبول نداریم. فرمایش قبلیشون درست، ولی این جمله که مورد تشبس بالکسرت انما هو و فی مجهوله تاریخ دون غیره ما، این به نظر ما درست نیست. بلکه این که میگیم ما من آمن الا وقت خوص، هم در مجهوله تاریخ هم در معلومه تاریخ و قابل جمع بودن. یلاحظ علیه، اشکال ما به فرمایش امام، البته فرمایش امام فرمایش دقیقیه، فرمایش خوبیه، آیت الله مکارم هم از فرمایش امام استفاده کرده. اگر یادتون باشه مسئله تاریخ روایات رو آمده مطرح کرده، ولی در این حال اشکال این حرف اینه که ما من آمن و الا وقت خوص و جمع بین روایات که همون عام و خاصه، این چه در معلومه تاریخ چه در مجهولی تاریخ هر دو جاریه. یلاحظ علیه ان مورد تمسک بالکسره صحیحون فیما علم تاریخ و فی ما لم یعلم. چه تاریخو بدونیم چه تاریخو ندونیم، تخصیص کثیره و نسخ در شریعت ما نادره. ما چند تا نسخ داریم تو شریعت ما، ولی تخصیص 99% در مقابل 1%، بلکه بیشتر. و مجهوله تاریخ، چه مجهوله تاریخ باشه چه معلوم تاریخ باشه، کما نشاهد ذلک فی الشریعت المقدسه به وضوح. خیلی واضحه این مطلب که ما من آمن الا وقت خوص، اکثر عامها تخصیص خوردن، ولی ما نسخ خیلی معدود داریم، خیلی محدودن، چند تا مورد نسخ داریم، ولی تخصیص هزاران هزار تخصیص ما داریم. خب این یه مطلبی بود که مرحوم امام در اینجا بیان کردن. شما از فرمایش مرحوم امام، خب مطلب خوبی بود ولو به نظر ما کافی نبود، ولی حرف حرف خوبیه، چون نسخ در جاییست که روایت در مرحله دوم باشه، تاریخش بعد باشه، که آیت الله مکارم هم اگر یادتون باشه از همین مطلب یک مطلبی رو استفاده کردن، آمدن گفتن که مسئله نسخ و تخصیص تمام شده است، اصلا بحث نکنید، تخصیص مقدمه، نسخ هیچ مورد نداره. چرا؟ چون علما در تاریخ روایات بحث نکردن، و الا اگر مسئله نسخ براشون اهمیت داشت و احتمال نسخ قابل اعتنا بود، بعد رو تاریخ روایات بحث میکردن که آیا این روایت تاریخش مقدمه یا مؤخره، چون اگه مؤخر باشه احتمال نسخ وجود داره، لذا اهمیت ندادن، اصلا بحث نسخ رو کنار گذاشتن علما که ممکنه این روایت نسخ باشه، نه اصلا این احتمال رو اهمیت نمیدن. اونم حکم مجهول رو داره، یعنی بالاخره نمیدونیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. اگه تاریخ روایات معلوم باشه، خب در اونجا ما این بحث مطرح میشه، میگیم یکیش مقدمه یکیش مؤخره، ممکنه این مؤخری ناسخ باشه، ممکنه تخصیص باشه. اما اگه مجهولی تاریخ باشه، یا به قول شما یکیش معلوم یکیش مجهول، چون اون که مجهوله نمیدونیم جلوه یا عقبه، معلوم نیست دیگه تاریخش مجهوله، لذا که فرق نمی کنه نمیتونیم. انو سالس تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر و ظاهر المعروف تقدیم و تخصیص. مسئله دیگر، مسئله دیگه تعارض تخصیص با حقیقت و مجاز. تعارض کرده تخصیص با حقیقت و مجاز یعنی چی؟ میشه مگه تخصیص با حقیقت و مجاز هم تعارض بکنه؟ اکرم العلماء، لا تکرم الفساق. شما چجوری معنا میکنی؟ اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی واجب است اکرام علما. لا تکرم الفساق رو چجوری معنا میکنید؟ میگید عالم فاسق رو اکرام نکن، میشه تخصیص، درست؟ حالا یک کسی بیاد بگه نه من اینو جور دیگه ای معنا میکنم، اکرم العلماء یعنی مستحب است اکرام علما و مکروه است اکرام فساق. چی شد؟ چه حرکتی انجام شد؟ اکرم العلماء لا تکرم الفساق، معنای اولش خب معلوم، معنای دومش چیه؟ یه کسی میگه آقا من این جمله رو اینطور معنا میکنم، اکرم صیغه امر است، حقیقت در وجوب است، مجاز در ندب است، در استحباب. درسته یا نه؟ مگه شما نخوندید در کفایه در اصول الفقه که الامر حقیقتون فی الوجوب مجازون فی الند، النهی حقیقتون فی الحرمه مجازون فی الچی کراهه. اکرم العلماء معنای مجازی میگیریم، یعنی مستحب به اکرام علما نه اینکه واجبه. لا تکرم الفساق یعنی مکروه اکرام فساق. بین دو روایت هم جمع شد، مستحب به اکرام علما، مکروه اکرام فساق. حرمتی نیست، وجوبی هم نیست. اینجوری معنا کنیم بهتره یا بگیم واجب است اکرام علما و حرام است اکرام فساق؟ کدوم بهتره؟ اون اولی میشه چی؟ تخصیص. دومی میشه چی؟ میشه مجاز. کدوم بهتره؟ تخصیص بهتره یا مجاز بهتره؟ ایشون میفرمون مجاز بهتره. بله، در هر صورت اینو چی بهش میگیم؟ از این مطلب چه تعبیری میکنن علما؟ اذا دار الام بین تخصیص و المجاز، امر دائره که ما تخصیص بزنیم یا هر دور مجاز قائل به مجازیت بشیم. این بگیم لا تکرم یعنی مکروهه، اکرم هم بگیم چیه؟ مستحبه. خب پس دعوایی نیست، اگه عالم بود اکرامش مستحبه، اگه فاسق بود مکروهه. جمع بین دو روایت هم شده. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند بر این که تخصیص مقدمه، یعنی اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو بگید چی؟ بگید اکرام علماء واجبه و اکرام فساق حرامه. تخصیص بزنید، نیایید اکرم رو از وجوب بندازید، لا تکرم رو از حرمت چی؟ بندازید. هر دو معنای مجازی رو ارادی کنید، بیایید تخصیص بزنید. از تخصیص و مقدمون علی المجاز، این حرف مرحوم شیخ انصاریه. دلیلشون هم کثرتی است که باز برای تخصیص هست و اینها. ببینید، النوع الثالث تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر. اگر غیر اطلاق از ظواهر که مقصود همون حقیقت و مجاز، مثلا حالا بعدن معلوم میشه، اگر تعارض کرد عموم با غیر اطلاق مثل حقیقت و مجاز، چکار کنیم؟ و ظاهر المعروف تقدیم و تخصیص، تخصیص مقدمه. اقول هو الحق. ما هم به نظر ما فرمایش شیخ انصاری، این یه خط مال شیخ انصاری بود، مرحوم شیخ انصاری در اینجا درست گفته. ما در پاورقی حاشیه 4 رو ببینید، که قوله یجوز و اکرام و شعراء ولا تکرم شاعر الفاسق. جایز اکرام شعراء ولی شاعر فاسق رو اکرام نکن. شما چه جوری معنا میکنید اینجا؟ شعراء رو میشه میشه جایزه، واجب نیست، با جایز است اکرام شعراء. لا تکرم، لا تکرم میگه مکروهه، مکروهه اکرام کردن شاعر فاسق. اگه یه شاعری فاسق شد اکرامش مکروهه. خب با اون یجوزو تطبیق میکنه، جمع بین دو روایت شده. خب این معناش چیه؟ این معناش این است که شما اومدید حقیقت رو کنار گذاشتید، مجاز رو گرفتید. یعنی لا تکرم که به معنای حرمته، اومدید به معنای چی گرفتید؟ کراهت گرفتید. اما اگر بخواید تخصیص بزنید یعنی چی؟ یجوز و اکرام شعرا، اکرام شعرا جایزه، اما اگه فاسق شد حرامه، اون میشه تخصیص. اقول و هو الحق لبناء العقلاء علی ذلک فی محاورات هم العرفیه. به نظر ما هم حرف شیخ انصاری درسته و تخصیص مقدمه بر مجازه، خصوصا فی محیط تقنین. در مسائل تقنین وقتی میخوان قانون بگذارن، بحث وجوب و حرمته، بحث کراهت و استحباب نیست. در قانون گذاری معمولا قانون هایی که میگذاریم لازم الاجرا هستن یا محرم الاجرا، نباید انجام داده بشه یا باید انجام داده بشه. اما اینطور نیست که در محیط تقنین هی مکروه و استحباب و این حرفا در اونجا مطرح نیست، خصوصا فی محیط تقنین. فإن قانون کل مملکت، هر قانونی که شما تو مملکت تصویب میکنید، عام داره، خاص داره، تبصره داره، اوامر داره، نواهی داره. شما نمیتونید اوامر و نواهی رو حمله بر استحباب بکنید. ولا یحملون الاوامر علی الاستحباب و النواهی علی الکراهه، مع وجود تخصیص. وقتی میتونید تخصیص بزنید، تخصیص میزنید، نمیگید حمله بر استحباب بکنید. جلوی چراغ قرمز بیستید، این مستحبه. نه، بحث استحباب تو قانون معنا نداره، بحث کراهت معنا نداره. وقتی قانون این مالیات باید داده بشه، اینجا باید توقف بشه، اینجا باید حرکت بشه، این بحث استحباب و کراهت در قانون تا اهمیت مورد توجه نیست. و هذا البنا من العقلا لم يرد شارعا، ردی هم از شارع نیامده بلکه شارع تأییدم کرده این رو. مرحوم شیخ انصاری عبارتش اینه: منها تعارض العموم مع غیر الاطلاق من الظواهر و ظاهر المعروف تقدیم و تخصیص. مرحوم شیخ انصاری می فرمان تخصیص مقدمه لقلبت شیوعهی، همون دلیل سابق، چون ما من آمن الا وقت خوص قلبه دارد شیوع تخصیص. وقد یتعمل فی بعضها، البته در بعضی جاها هم قابل تعمله، مثل ظهور و صیغت فی الوجوب، که ظهور صیغه در وجوب، فن استعمالها فی الاستحباب شایعون ایزن، استعمال صیغه امر در استحباب هم شیوع داره. بل قیل بکونه مجازا مشهورا، آمدن گفتن استعمال صیغه امر در استحباب مجاز مشهوره، ولم یقل ذلک فی العام المخصص فتعمل. پس تا اینجا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری بود که تخصیص رو مقدم دانسته بود، اما در این حال می فرماید اونم قابل تأمله که ما بیاییم اون امر رو از وجوب برداریم، استحبابش بکنیم و نهی رو از حرمت برداریم و کراهتش بکنیم، تا بین دو روایت جمع بشه. اونم یه جمعیست قابل تأمل، ولی در این حال ایشون می فرماید که تخصیص چیه؟ مقدم بر مجازه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.